عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي. Thank you.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 30 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 7 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 21 دکمبر سال 2023 میلادی. آذر طولانی ترین شب سال است که در ایران به نام شب یلدا معروف است. شب یلدا یا شب چله بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه دی نخستین روز زمستان اطلاق می شود. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن می گیرند. این شب در نیمکره شمالی با انقلاب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیشتر و طول شب کوتاه‌تر می شود. یلدا و جشن‌هایی که در این شب برگزار می شود یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته که کشاورزی بنیان زندگی آنان را تشکیل می‌داد و در طول سال با سپری شدن فصل‌ها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم می‌کنند. ۹۲۰ سال پیش در روز 7 جمادی الثانی سال 525 هجری قمری، عینالقضات همدانی ملقب به ابوالفضائل عارف بزرگ در همدان به دار آویخته و شهید شد. او فقیه، ادیب، فاضل و شاعر با طبع لطیف بود. عینالقضات در سال 492 هجری قمری متولد شد. او در بیان عقاید خویش هرگز هراس به خود راه نمی‌داد و سرانجام به خاطر همین صراحت لهجه در سال 525 هجری قمری به دستور وزیر سلطان سنجر سلجوقی دستگیر و در بغداد زندانی شد. عینالقضات پس از چند به همدان منتقل و در کنار مدرسه‌اش به دار آویخته شد. از آثار بر جای مانده عینالقضات همدانی میتوان به کتاب‌های تمهیدات و حقایق القرآن اشاره کرد. و 38 سال پیش در روز 30 آذر ماه سال 1364 هجری شمسی توافق بین شوروی و رژیم بعثی صدام برای ارسال تسلیحات پیشرفته به عراق در جریان جنگ تحمیلی امضا شد. گسترش مناسبات همه جانبی عراق و شوروی سابق در جریان جنگ تحمیلی این امکان را فراهم ساخت تا روس‌ها اهداف جدیدی سیاست خارجی خود را در منطقه و در برابر ایران پیگیری کرده و در مقابل عراقی‌ها نیز با برخورداری از حمایت سیاسی نظامی شوروی، تجهیزات نظامی و کمک‌های مستشاری دریافت کنند. بر این اساس بود که روس‌ها علاوه بر ارسال سلاح به عراق، با ارزیابی از ضعف‌های ساختاری ارتش آن کشور در وضعیت دفاع و حمله، در توسعه نیروهای مسلح عراق و تحریزی استراتژی تهاجمی عراق نیز نقش فعال و محوری داشتند. کمک‌های شوروی سابق به عراق در این مرحله در مقایسه با کمک سایر کشورها بسیار برجسته‌تر و نمایان‌تر بود و تا اندازه تأثیرات سرنوشت‌ساز بر روند تحولات جنگ داشت. این کمک‌ها تا اندازه‌ای بود که شوروی در حدود 60% از تجهیزات نظامی عراق را تأمین می‌کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 30 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با هفتم جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 21 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسالرضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. همانگونه که انجام درست اعمال و عبادات موجب انتساب به اهل بیت است و مصداق بارز آن جناب سلمان است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دربارش فرمود سلمان از ما اهل بیت است، در نقطه مقابل ارتکاب برخی اعمال نادرست مانع از آن است که فرد بتواند خود را جزء اهل بیت بداند. یکی از این گونه اعمال ناپسند مردم آزاری است، به ویژه نسبت به همسایه. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. گفتنیست یکی از ابزارها و شیوه های مردمداری نوع بهره‌گیری از زبان است. چنانچه زبان برای حفظ آبرو و حیثیت مردم به کار رود، زمینه سازی مردمداری است و در نقطه مقابل به کار گرفتن آن در پرده دری و حدک حرمت دیگران مصداق بارزی مردم آزاری به شمار می رود. توجه به یک حدیث نبوی اهمیت موضوع را به خوبی تبیین می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه می فرمایند خدا زبان را عذابی کند که هیچ یک از اعضا را نکرده باشد. زبان گوید پروردگارا مرا عذابی نمودی که چیزی دیگر را چنان عذاب ننمودی. با او گفته شود تو یک جمله گفته که به مشارق و مغارب زمین رسید و بدان خون ریخته شد، مال غارت رفت و دامن دریده شد، به عزت و جلالم سوگند تو را عذابی کنم که هیچ یک از اعضای دیگر را آنگونه عذاب نکرده باشم. در ادامه نقل کلام گوهربار از حضرت عیسی علیه السلام شایان توجه است. ایشان می‌فرمایند هرگاه که مرد از بنی اسرائیل می‌خواست عبادت کند، پیش از آن خاموشی می‌گزید، یعنی سخنی بیهوده نمی‌گفت. فکر خود را متوجه علوم و معارف دینی می‌نمود و سپس به تعلیم و هدایت خلق می‌پرداخت. باید ذکر نمود که یکی از عوامل اثرگذار در مهارت مردمداری سپاسگزاری و ترویج چنین رویه در میان مردم است، زیرا چنین رویش به توسعه و گسترش مکارم اخلاقی می انجامد و جامعه را به موفقیت و رستگاری سوق می دهد. امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند خدا لعنت کند قطع کنندگان راه نیکی را، کسی که به وی خوبی می شود اما ناسپاسی می کند و در نتیجه نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز می دارد. بدیهی است که استعمال واژه لعنت به شدت و عمق چنین عمل زشت دلالت دارد. حضرت عیسی علیه السلام نیز می فرمایند هر کی از خوبی مردم تشکر نکند از خداوند متعال تشکر نکرده است. توجه به تبعات ناسپاسی از خالق حائز اهمیت است. در نگاه قرآن ناسپاسی از خالق تهدید و انذار الهی را در پی دارد، چنانچه شکرگزار باشید، بر شما و نعمتهایم می افزایم و اگر ناسپاسی نبودید عذاب من شدید است. باید گفت از ضروریات مردمداری امید آفرینی و ایجاد انگیزه در دیگران است و مسئولیت بخشیدن آنها از هر گونه آزار روحی و روانی است. انسان به کسانی بیشتر اعتماد و اطمینان می‌یابند که از ویژگی‌ها برخوردار باشند. امام رضا می‌فرمایند یک، خیرخواه باشید. دوم، دیگران از بدی او در امان باشند. سوم، خیری اندکی دیگران را زیاد شمارد. چهارم، خیر خود را اندک شمارد. پنجم، هرچی حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. ششم، در امور خود از دانش طلبی خسته نگردد. هفتم، فقر در راه خدا را از توانگری محبوب تر بینگارد. هشتم، خاری در راه خدا را از عزت نزد دشمن بهتر بداند و گمنامی را از شهرت بیشتر بخواهد. سپس فرمود شگفتا این ویژگی دهم است. شخص پرسید آن دهم چیست؟ فرمود هیچ کس را نبیند جز این که بگوید او بهتر و پرهیزگارتر از من است.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. حرمت گنبد آسمون تو، اون کبوترای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شابت میخونن، با نمازی که به شابت میخونن.
گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. باید گفت یکی از معیارهای محک‌های شان اعتماد در مردمداری برقراری روابط مطلوب با خویشان و نزدیکان یعنی سیله رحم است، زیرا آنان که در سیله رحم آزمون موفقی را پشت سر می‌نهند قادر خواهند بود که در گستره وسیع‌تر که ارتباط با مردم باشد موفقیت بیشتری داشته باشند. در رحمت سیله رحم همین بس است که پروردگار متعال می‌فرماید زنهار که از خیشان مبرید. در میان آموزه های روایی نیز بر سیله رحم و نقش آن در ارتباط آدمی انگشت تأکید نهاده شده است. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند سیله رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد. بهترین سیله رحم خودداری از آزار خیشان و نزدیکان است. گفتنیز در زیر مجموعی مهارت‌های ارتباط اجتماعی مهارت دوستیابی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر برخی آموزه‌های قرآنی در احادیث و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام شواهد فراوان میتوان یافت که بر اهمیت و ضرورت دوستیابی دلالت دارد. اهمیت توجه به دوستیابی و انتخاب درست دوست تا آنجاست که سرنوشت آدمی به آن گره خورده است. قرآن مجید در وصف روز قیامت فرجام تلخ کسانی را که به تصویر میکشد که آرزو میکنند ای کاش دوستان خوب برمیگزیدند تا مایه هدایت و رستگارشان میشدند. از آن رو که آدمی موجود مدنی طبع است، از تنهایی گریزان و به سوی جمع و جامعه گرایش دارد. تنهایی موجب وحشت و تضعیف روح است. انسان ها در تعامل با یکدیگر قادرند و نیازهای گسترده متنوع و پیچیده خود پاسخ دهند. بر این اساس در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای دقیق در امر دوست‌گزینی و عوامل و شرایط مؤثر در حفظ دوستی‌های والا و ارزنده برای عصر حاضر ضرورت مهم به شمار می‌رود. ارجمند در همینجا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران رو میاد است.
جشنی بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند کلام و قلم و آزادگی و دانایی. سلام دوستان شنونده، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه ادبی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موجهای صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. یاران همراه، در ادامه بحث‌های مرتبط با افکار و آثار علامه محمد اقبال لاهوری و این موضوع می‌رسیم که در نظر اقبال علم و اندیشه شرقی و غربی ندارد و هدیه است الهی که به انسان ارزانی شده است و سهم مسلمانان در همین علوم و یافته‌های مردم مغرب و نیز در تمدن غربی و تحولات آن بسیار بزرگ و اساسی بوده است. عصر جدید در حقیقت با اسلام آغاز می شود و اسلام در پایان عصر قدیم و آغاز عصر جدید قرار دارد و تفکر برهانی استقرایی با اسلام آغاز می شود. بنابراین برخورداری از پیشرفت های علم غرب ناروا و مذموم نیست. آنچه ناروا است خودکمبینی و سستی در برابر غرب و حراس از سلطه‌جویی‌های آن است. گرچه وی در اشعار خود غالباً از فتنه‌های علم و فن، چنگیزی فرنگ و نیرنگ‌های فرنگ می‌نالد، لیکن باید توجه داشت که فریاد شکوه او از نفس علم و فن نیست، بلکه از علم و فنی است که از عشق جدا مانده و از فرنگ است که بی دین و بی خدا و ماده پرست و متجاوز و ستمگر شده و عقل و زیرکی را خدای خود قرار داده است. از فرنگ است که هرس و آز و قدرت طلبی انسانیت او را به شیطنت مبدل کرده است. وگرنه اقبال جنبه های مثبت تمدن غرب را منکر نیست. اقبال خود از اندیشه های متفکران غربی بهره های فراوانی گرفته که آثار آن در افکار و آرای او آشکار است. تأثیر نظریه نیروی حیاتی و تحول خلاقه از طرف برکسمن و همچنین ابرمرد نیچه و اراده معطوف و حیات شوپنهاور و منی فعال فیخته را در افکار و آثار اقبال بروشنی میتوان باز شناخت و این کیفیت گاهی چنان غلبه دارد که برخی از منتقدان آثار او فکر و فلسفه وی را تقلید از افکار متفکران غربی دانستند. باید توجه داشت که نظریه خودی و تسخیر فطرت، تعمیر طبیعت و دیگر عنصرهای اصلی فکر اقبال گرچه از جهات شباهت‌های با نظریات فلاسفه یاد شده غرب دارد و طبعاً چنان که گفته شد تأثیرات فراوان از آنها پذیرفته است، لیکن اساس این عنصرها دریافت‌های خود اقبال از مسائل و موضوعات فکری و اجتماعی زمان و حاصل مطالعات او در اوضاع و احوال تاریخی جاری در شرق و غرب بوده است. اقبال بیش از آن که متأثر از افکار متفکران غربی باشد، بر آرای حکیمان و عارفان اسلامی در باب انسان و جهان و نظر مربوط به مراتب وجود، خلافت الهی و خلق مدام متکی و مبتنی است و برخلاف آرا و نظریات فیلسوفان غربی که غالباً خواستگاه دنیوی و غیر الهی دارد، اقبال سرچشمه همه امور عالم را در مشیت الهی و عنایت ربانی می‌بیند. اقبال خود در موردهای بر نظریات این فیلسوفان انتقادهای تند وارد کرده است. در ادامه گفتار ادبستان با بخش‌های از دیدگاه‌های انتقادی اقبال با دیدگاه‌ها و نظریات دانشمندان غربی می‌پردازیم، اما حالا توجه شما را جلب می‌کنیم با ادامه صحبت‌های دکتر رحیم‌پور ازغدی که درباره آثار و افکار اقبال مطالب ارزشمندی را بیان می‌دارد. بخش‌های از صحبت‌هایشان را در برنامه‌های قبلی پیشکش شما عزیزان کرده بودیم.
میگه قوت مغرب نه از چنگ و رباب، غرب قوی شد توی 100 سال به خاطر موسیقی و موزیک و بزن برقص نبود، نه از رقص دختران بی حجاب. چون رضا خان اومد تو ایران گفت آقا رفتم اونجا دیدم پیشرفتن، گفتم برای چی؟ میگم زناشون بی حجابن، فهمیدیم ها باید زنامون برهنه بشن تا پیشرفت کنیم. کلاهای غربی بذاریم سرمون، لباس غربی بپوشیم تا پیشرفت کنیم. مثل تزار روس که رفت فرانسه برگشت گفت آقا رفتم فرانسه مرداشون اصلا ریش ندارن، تو روسیه ارتودکس ها همه ریش های بلند دارن، ریش ها را همه باید بزنید اگه میخواییم پیشرفت کنیم. اقبال میگه یک عده احمق، میگه تو ایران یک عده احمق، تو ترکیه آتاتورک، توی هند و پاکستان و افغانستان اینا یک عده احمق پیدا شدن بهش میگه ما میخواییم پیشرفت کنیم. خب پیشرفت چیه؟ نظم، علم، کار، اصلاح الگوی مصرف، مسئولیت پذیری، مدیریت درست، کار شبانه روزی، اینا پیشرفت میاره. ولی اینا یه چیزش یاد گرفتن، برقص و برهنه شو، شراب بخور و کف بگو، این میشه پیشرفت. اقبال میگه اینا پایین تنه غرب و با بالاتنش اشتباه گرفتن. میگه اینا میگن پیشرفت به بالاتنه نگاه نمیکنه که آقا او داره زحمت میکشه، فکر کرده، برنامه‌ریزی میکنه، اونا هم هست. همه رفت سراغ پایین‌تنه غرب. پیشرفت اینجوری، توسعه از نوع غربی، نه توسعه، پیشرفت اسلامی، اسلامی ایرانی، اسلامی پاکستانی، اسلامی ترکی. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نیز رقص دختران بی حجاب، نیز سحر ساحران لال روست، نیز اوریان ساق و نی از قطع موست. محکمی او را نه از لادینی است، اینا به خاطر که بیدین شدن قوی نشدن، نی فروغش از خط لاتینی است. که بعضی آمدن در ترکیه و ایران اینا گفتن آقا خط عربی فارسی اینا رو بزنین کنار، خط لاتین بزنین تا پیشرفت کنیم. همین رضا خان که تو ایران میگن ایران قبل از اسلام به دهنش انداختن، اول آمد خط لاتین تو ایران حاکم کنه، چون که بی‌حجاب کردن زنان و تغییر لباس مردان تو اونا موفق شد تا حدودی، ولی تو تغییر میخواست خط لاتین کنه. شما چجوری ایران باستان قبل از اسلامی که میخوای خط لاتین بیاری اینجا حاکم کنی؟ اینا جلوی اسلام ایران باستانی هم، جلوی انگلیس ایران و باستان نبود. این کوروش و داریوش و خامنه‌اش و اینا هیچ وقت جلوی غرب نگفتن. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. میخوای قوی شی؟ برو علم و تکنولوژی و اینا رو قوی کن. چرا میری بیدینی و لامذهبی و برهنگی و شراب و سکس و فساد رو نمیری میری به اسم پیشرفت؟ حکمت از قطع و برید جامعه نیست، مانع علم و هنر امامه نیست. که آقا امامه‌مون رو بزنیم کنار، بریم اون لباسا، قطع لباسامون رو عوض کنیم. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز میباید نه ملبوس فرنگ. لباساتو عوض نکن، مغزتو اصلاح کن. بگو ما میتوانیم، شروع کن به کار. اندر این ره جز نگه مطلوب نیست، این کله یا آن کله مطلوب نیست. هی کلاتو عوض کنی مشکلت حل شد؟ نی. فکر چالاکی اگر داری بس است، طبع دراکی اگر داری بس است. میگه یه اشتباه ای آتاتورک فاسد رو نخورید. من اول فکر کردم این میخواد اصلاحات کنه. مصطفی کمال کو از تجدد میسرود، گفت نقش کهنه را باید زدود. نو نگردد کعبه را رخت حیات، گر زفرنگ آیدش لات و منات. ترک را آهنگ نو در چنگ نیست، تازه اش جز کهنه افرنگ نیست. دقت کنید رو، میگه این ترکیه که حالا چیز شده، میگه ترک را آهنگ نو در چنگ نیست، ادای نوگرایی و نوآوریه، هیچ حرف نوی تو این موسیقی که دارن میزنن نیست، تازه اش جز کهنه افرنگ نیست. همون کهنه ها و پوسیده های غرب رو دوباره میخوان به اسم حرف تازه اینجا بگن به ما، نو اندیشی، نو آوری. سینه او را دمی دیگر نبود، من فکر کردم یه حرف تازه اسلامیه، نه، در ضمیرش عالمی دیگر نبود. میگه نترسید، نظام غرب و فرنگ به درد ما نمیخوره، مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی قار و کوه. تو مسیحیت رشد انسانی رو میگن برید تو کوه و روحانیت و ذکر بگید و کاری به سیاست و جامعه و اقتصاد نداشته باشه، اما تو دین ما جهاد و شکوه مصلحت دروست. زندگی را چیست رسم و دین و کیش، یک دم شیری به از صد سال میش. یه نفس شیر باش، ولو بعد یه نفس هم کشته شی شهید شی. یه نفس شیر بودن بهتر از صد سال میش بودن. و بعد اشاره میکنه به شعار سید الشهدا که مرگ از زندگی در سایه ذلت بالاتر است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران شنونده، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم که پیرامون آثار و افکار علامه محمد اقبال لاهوری، سیاستمدار، شاعر و متفکر بزرگ پارسی گوی کشور پاکستان است. همچنان همراهی شما را خواستار هستیم. اقبال در پیام مشرق نیچه را دیوانه دانسته که به کارگاه شیشه‌گری رسیده است. اقبال در دوران انقلاب روسیه هوادار نهضت سوسیالیستی شده بود و نظریات مارکس را برای مبارزه با سرمایه‌داری و مفاسد آن سودمند می‌دانست. در ضرب کلیم از مارکس و انقلاب اشتراکیت به نیکی یاد می‌کند و سوسیالیسم را به طور کلی با نظرگاه اجتماعی اسلام سازگار می‌بیند و معتقد است که قرآن با سرمایه‌داری و استثمار طبقه محروم مخالف و پشتبان محرومان یعنی بندگان بی ساز و برگ و رنجبران است، ولی در عین حال بی دینی و بی خدایی سوسیالیست ها و مارکسیست ها را ناروا و مردود می شمارد و در آغاز نظریات سیاسی و اجتماعی مسالمی را نیز می پسندد و پس از ملاقاتی که در سال 1932 با او در ایتالیا داشت هواخواه شخصیت و کارهای او شد، لیکن چند بعد هنگامی که ایتالیا به حبشه حمله کرد اقبال شدیداً این عمل را تقبیح و تجاوزگری و ناروا دانست و غرضهای سیاسی رهبر ایتالیا را محکوم کرد. ظاهر زندگی و کیفیت معاش اقبال برخلاف حیات فکری و روحی پرنشیب و فراز او بسیار ساده، بی‌تکلف و از کشاکش‌ها و ماجراجوهایی که معمولاً مردان سیاست را به خود مشغول می کند خالی و برکنار بود و وی از سال 1908 که از اروپا بازگشت تا پایان عمرش یک بار در دکمبر سال 1928 و ینور سال 1929 به دعوت کنفرانس سراسری اسلامی هند و مجمع اسلامی مدارس برای ایراد چند سخنرانی به دهلی و علیگر و حیدرآباد و مدرس سفر کرد و در ضمن این سفرها از بنگلور و میسور نیز دیدن نمود. او در سال 1930 به ریاست جلسات مسلم لیگ انتخاب شد و در سالهای 1931 و 1932 برای شرکت در میزگرد لندن به منظور رسیدگی به امور مربوط به هندوستان به لندن سفر کرد. در بازگشت از سفر اول در پاریس با برکسمن ملاقات و گفتگو داشت و در بازگشت از سفر دوم به اسپانیا رفت و از مسجد قرطبه و سایر آثار تمدن اسلامی آن سرزمین دیدن نمود و در مادرید با آستین پلاسیوس اسلامشناس معروف آشنا شد. وی از اسپانیا بنابر دعوت موسولینی به ایتالیا رفت و در روم با وی ملاقات و گفتگو کرد و در راه بازگشت به هند از مصر و دانشگاه الازهر دیدار نمود. در 1933 به دعوت دولت افغانستان برای مشاورت در امور فرهنگی و آموزشی به آن کشور سفر کرد و به زیارت مرقد حکیم سنایی غزنوی نیز نائل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چار سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرده جانم، بی دلی بی حاصلی من که در داشنایی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ابراز رضایت تاجیکستان از همکاری های قضایی با ایران. وزارت تندرستی تاجیکستان: وضعیت اپیدمیولوژی در این کشور تحت کنترل است. و آخرین خبرها از جنگ غزه: شهادت 20 فلسطینی دیگر در حمله های هوایی رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها را میشنوید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در دیدار با رئیس دادگاه عالی اقتصادی این کشور با اشاره به اهمیت حمایت دستگاه‌های قضایی از فعالیت‌های متقابل بر ضرورت گسترش مناسبات در حوزه اقتصادی و تجاری تأکید نمود. به گزارش صدای خراسان، علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه با رستم مرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ملاقات کرد. حقیقیان در این دیدار با اشاره به عزم مقامات عالی دو کشور بر وزارت گسترش بیش از پیش مناسبات بخصوص در حوزه اقتصادی و تجاری تاکید نمود. سفیر ایران با اشاره به همکاری‌های قضایی بین طرف‌ها، حمایت دستگاه‌های قضایی دو کشور از فعالیت‌های متقابل اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را در توسعه همکاری‌ها دارای اهمیت دانست. میرزازاده نیز در این ملاقات از همکاری‌های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان ابراز رضایت نمود و در ادامه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و همزبانی بین دو کشور بر ضرورت افزایش بیش از پیش همکاری‌های بین طرف‌ها از جمله همکاری‌های حقوقی و قضایی تأکید نمود. در تاجیکستان نیازی به اقدامات خاصی برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی همگیر مانند تعطیلی مکتب‌ها و دیگر مؤسسه‌ها نیست. نوروز جعفروف رئیس بخش ایمنی اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تنها گسترش بیماری‌های فصلی ثبت شده است. او افزود مانند دیگر کشورهای منطقه سطح بیماری‌های تنفسی یعنی زکام یا آنفولانزا و بیماری‌های ویروسی مشابه افزایش یافته است. جعفروف گفت نیازی به اقدامات پیشگیرانه سخت در این زمینه نیست و همچنین تاکید کرد آزمایشگاه ویروس‌شناسی گسترش زکام را تایید کرده است و این اولین موج بیماری است و شدت آن هنوز نگران کننده نیست. جعفروف گفت نوع جدیدی از ویروس کرونا نیز در تاجیکستان و قید گرفته نشده است. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از نمایندگی روسیه خواست تا با سرمایه‌گذاری در طرح‌های تجاری در این کشور توجه بیشتری داشته باشند. در حال حاضر بیش از 400 شرکت روسی در تاجیکستان فعال هستند. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان در نشست مجازی شورای کاری دو کشور صحبت کرد و عنوان نمود که زمینه‌ها برای گسترش همکاری‌ها بین تاجیکستان و مناطق مختلف روسیه در بخش تجاری فراهم است و همچنین تاکید کرد ظرفیت‌های بکری بین کشورهای تاجیکستان و روسیه وجود دارد و تاجیکستان آمادگی دارد که در زمینه تامین مالی پروژه‌ها همکاری کند. روسیه برای سال‌های دراز شریک تجاری اصلی تاجیکستان بود و بخش اساسی از نیازهای اولین که جمهوری را تامین می‌کند. در دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه صنعت هوایی و هوانوردی بررسی شد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از فارس، دلشاد سفرزاده مدیر آژانس هواپیمایی ملکی تاجیکستان با امیر اوجار سفیر ترکیه در دوشنبه و ابراهیم اونال مدیر دفتر منطقه آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در این کشور دیدار و گفتگو کرد. تا این دیدار تاکید شد که هوانوردی یکی از زمینه‌های مهم همکاری بین ترکیه و تاجیکستان است که پیوسته در حال توسعه و بهبود است. امضای تفاهم‌نامه نوی بین مقامات هواپیمایی دو کشور افزایش تعداد پروازهای مسافربری نتیجه های تلاش های همکاری بین دو کشور تاجیکستان و ترکیه و همچنین کاهش قیمت سوخت و خدمات زمینی در فرودگاه های بین المللی تاجیکستان و فرودگاه های ترکیه موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی و تبادل نظر دو طرف قرار گرفت. ادامه نشر خبرها. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان ضرورت سرعت بخشیدن در اجرای توافقات مهم نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور را در زمینه انرژی، نقلیات و بارکشانی و ترانزیت مورد تاکید قرار داد. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با بردی محمدوف ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سطح همکاری های میان دو کشور در حوزه برق و گاز بر توسعه همکاری های تهران اشقابات در بخش نقلیات و بارکشانی با بهره‌گیری از ظرفیت بندرهای جنوبی ایران از جمله بندر عباس و بندر چابهار تاکید نمود. سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی از روند روبروش رابطه های دو کشور در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین قدردانی از مشارکت فعال و تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی بین دو کشور و نمایشگاه‌های جانبی این نشست بر آمادگی اشقابات برای گسترش سطح همکاری‌ها و اجرای توافقات صورت گرفته در بخش انرژی، نقلیات و بارکشانی و ترانزیت و فرهنگی تأکید نمود. حزب الله لبنان در سه بیانیه از هدف قرار دادن یک پایگاه، یک تانک مرکاوا و شهرک نظامی صهیونیست و شهرک نظامی صهیونیست در شمال قلمرو اشغالی خبر داد. همکارمان عظیم‌زاده گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان اعلام کرد پایگاه نظامی متولا را از چند جهت با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار داده است. همچنین حزب الله یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیکی پایگاه مالکیه منهدم کرد. در این عملیات تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.
ما اهالی منطقه اینجا استوار ایستاده ایم. حزب الله با این عملیات نشان داد به دقت تحرکات نظامیان صهیونیست را زیر نظر دارد.
حزب الله همچنین در پاسخ به شهادت حسین علی برکات، شهروند لبنانی در حمله صهیونیست ها به جنوب این کشور، شهرک نظامی و صهیونیست نشین یفتا در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار داد.
اهالی میس جبل مانند سایر مناطق جنوب به مقاومت ایمان دارند. حزب الله همواره اثبات کرده در انتقام خون شهدا به ویژه شهروندان هرگز کوتاهی نخواهد کرد.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به 11 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان با بمب های ممنوعه فسفوری از جمله اطراف دبین، هولا، کفرکرا، لبونه و خیام حمله کردند. با وجود حملات نظامیان صهیونیست به جنوب لبنان، عملیات تهاجمی دقیق حزب الله در هدف قرار دادن مواضع و پایگاه‌های نظامیان صهیونیست همچنان ادامه داره. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه متولای صهیونیست‌ها، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
وزارت بهداشت فلسطین از شهادت 20 فلسطینی و زخمی شدن 25 تن دیگر در حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که 10 نفر همچنان زیر آوار هستند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام نمود در نتیجه حمله های روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رژیم صهیونیستی به نوار غزه 20 فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین از انتقال 25 مجروح به بیمارستان های غزه خبر داد و تاکید کرد 10 نفر همچنان ناپدید هستند. وزارت بهداشت فلسطین در ادامه این بیانیه عنوان نمود که اشغالگران از طریق ادامه مشکباران غزه و دنبال توقف خدمات باقی‌مانده پزشکی و بهداشتی در نوار غزه هستند. در حال حاضر شمار مجروحانی که برای مداوا از نوار غزه خارج شده اند نسبت به مجروحانی که نیاز به مداوا در خارج از این منطقه دارند بسیار کم است. وزارت بهداشت فلسطین همچنین تاکید نمود اشغالگران اقدام به نسل‌کشی ملت فلسطین به ویژه کودکان می‌کنند. نگرانی از این که امریکا برای سومین بار قطعنامه آتش‌بس در غزه را ویتو کند باز شده که رأی گیری درباره قطعنامه آتش‌بس در غزه را در جلسه شورای امنیت به تعویق بفتند. همکارمان رجبی از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش می‌دهد.
نگرانی از اینکه باز و برای سومین بار آمریکا قطعنامه آتش‌بس در غزه را وتو کند باعث شد که بعد از ساعت‌ها بحث و گفتگو رأی‌گیری درباره قطعنامه جدید در این باره در شورای امنیت سازمان ملل به تعویق بیفتد. قطعنامه‌ای که امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت ارائه کرده و در آن آتش‌بس دائمی، فراهم شدن امکان کمک رسانی بشردوستانه به مردم غزه، بمباران نکردن اماکن سازمان ملل در غزه و جلوگیری از کوچ دادن اجباری مردم غزه مورد تاکید قرار گرفته است. نماینده امارات گفت باید هرچه زودتر به شرایط فاجعه بار 2,200,000 نفر مردم غزه پایان داد.
غزه سطح بی سابقه ای از گرسنگی و تشنگی را تجربه می کند. باید هرچه زودتر حملات به غزه متوقف و آتش‌بس دائمی برقرار شود.
نماینده روسیه هم از ادامه قتل عام مردم غزه ابراز تأسف کرد.
اسرائیل حدود 29,000 بمب در غزه پرتاب کرده که تعداد آن با کل بمب‌هایی که 20 سال پیش آمریکا و انگلیس بر سر مردم عراق ریختن قابل مقایسه است.
تأکید نماینده چین به عنوان دیگر عضو دائم شورای امنیت این بود که فقط آتش‌بس دائمی است که جلوی فاجعه بیشتر در غزه را می‌گیرد.
هیچ کشوری نباید در حمایت از این قطعنامه آتش‌بس تردید کنه. به خاطر بمباران بی‌رویه اسرائیل کل شبکه امدادرسانی به مردم غزه در آستانه فلج شدن کامله.
must be condemned.
در این حال دو عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی آمریکا و انگلیس باز اعلام کردند که فقط در صورتی به این قطعنامه رأی مثبت می‌دهند که در آن عملیات جنبش حماس محکوم شده باشد. در گیرودار این گفت و شنودها فرستاده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه گزارشی از اوضاع غزه ارائه کرد که نشان داد امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه با توجه به تداوم حملات رژیم صهیونیستی از بین رفته و شرایط انسانی در غزه از آنچه تصور می‌شود وخیم‌تر است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده که در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، تعداد بسیار بیشتری از مردم این منطقه در معرض خطر قتل و آوارگی قرار خواهند گرفت و این خطری است که کل منطقه را تهدید خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مرکز چاپ و نشر قرآن کریم ملایزی اقدام به طراحی چاپ و وقف درآمد حاصل از فروش ده ها هزار جلد کلام الله مجید برای کمک به فلسطین کرد. همکارمون اسماعیل پرهاجی در این باره گزارش می‌دهد.
طراحی و چاپ ده ها هزار جلد کلام الله مجید ویژه فلسطین در مؤسسه رستو، بزرگترین مرکز چاپ و نشر قرآن کریم مالزی. قرآن‌های مزین به نقش و نگاره‌هایی برگرفته از فرهنگ و هنر و معماری فلسطین و مردم مقاومش.
ما همه مسلمانیم و خوشحالیم قرآنی به یاد فلسطین طراحی و منتشر شده.
من و همکلاسی‌هام اومدیم به سهم خود از مردم بی‌پناه غزه حمایت کنیم.
قرآن هایی که با هدف وقف همه درآمد حاصل از فروشش برای کمک به برنامه بلند مدت بازسازی غزه پیوسته در حال چاپ و نشره.
15 or more districts in Palestinian when put it together in the Quran.
بیش از 50 نمونه طرح و نقش های مربوط به هنر و معماری و فرهنگ فلسطین رو با رنگ بندی و ترتیب متفاوت در هر جزء به همراه ترجمه انگلیسی در حاشیه هر صفحه با هدف آشنایی دنیا با مسئله فلسطین در این قرآن به کار برده ایم.
مرحله آغازین این طرح با تهیه و چاپ 20,000 نسخه به پایان رسیده و بیش از 10,000 جلد هم هر کدام به ارزش 100 رینگیت معادل 22 دلار به فروش رسیده.
ما با نیت کمک به فلسطین تحت ظلم و ستم این قرآن ها رو خریداری میکنیم.
به قصد یاری برادران و خواهران فلسطینی مشارکت کردم.
طرحی که قراره با مشارکت و همکاری کشورهای خاورمیانه جهانی بشه.
ایران به عنوان کشور پیشرو و حامی اعلام آمادگی کرده برای تهیه، چاپ و فروش قرآن‌های وقفی فلسطین با مالزی مشارکت کنه. از کشورهای خاورمیانه برای سرمایه‌گذاری در این طرح بین‌المللی استقبال می‌کنیم.
ابتکار مالزیایی‌ها در چاپ و نشر و فروش کلام الله مجید به نام فلسطین حالا با استقبال گسترده مردم این کشور مواجه شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز چاپ و نشر قرآن کریم مالزی، پوتراجایا.
ادامه نشر خبرها. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که 71% از فلسطینیان در غزه از گرسنگی شدید رنج می‌برند. رژیم صهیونیستی همزمان با بمباران گسترده غزه و نسل‌کشی این ملت در حال استفاده از غذا و کمک‌های بشردوستانه به عنوان یک سلاح جنگی است و مقامات صهیونیست بارها اعلام کردند می‌توانند در عوض آزادی اسیران خود اجازه ورود مواد غذایی و دارو به این باریکه را صادر کنند، موضوعی که با انتقاد نهادهای بین المللی همراه بوده است. به گزارش الجزیره، دفتر منطقه حقوق بشر حوزه بحرمیان زمینی سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که نزدیک به 71% از جمعیت 2,300,000 نفری مردم غزه به دلیل جنگ و محدودیت ایجاد شده از سوی اسرائیل اکنون با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی این نهاد، 98% اشخاص مورد بررسی در غزه اعلام کردند که غذا به میزان کافی نخوردن و همچنین 64% از افراد نیز از علف و غذاهای فاسد برای سیر کردن شکم خود بهره می گیرند. منبع‌های عبری از تأثیرات شدید جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بر صهیونیست‌ها پرده برداشته و اعلام کردند که 60% از نظامیان صهیونیست در معرض مشکلات روحی و روانی قرار دارند. به گزارش روز چهارشنبه رای الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی از مشکلات روحی و روانی خبر دادند که جنگ غزه بر سر صهیونیست ها آورده است. چند قبل هم شبکه صهیونیستی کان در گزارشی در این رابطه اعتراف کرد که بیش از 2,000 نظامی شرکت کننده در جنگ زمینی علیه نوار غزه با
به دلیل مشکلات روحی روانی مجبور به مراجعه به روانپزشک شدند. دادگاه عالی کلرادو صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را برای حضور در انتخابات این ایالت در سال 2024 رد کرد. دادگاه عالی کلرادو روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را به دلیل نقش وی در حمله 6 ژانویه سال 2021 و ساختمان کنگره آمریکا توسط حامیانش از شرکت در انتخابات رئیس جمهوری سال آینده این ایالت رد صلاحیت کرد. این حکم ترامپ را به اولین نامزد رئیس جمهوری در تاریخ ایالات متحده تبدیل می‌کند که از تصدی مقام دولتی منع می‌شود. در رأی دادگاه ترامپ آمده است که دادگاه به این نتیجه رسیده که قانون اساسی ایالات متحده نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در سال 2024 را به دلیل نقش او در تحریک خشونت علیه دولت ایالات متحده از حضور در انتخابات منع کند. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد این سازمان 7 مانور نظامی مشترک را برای سال 2024 برنامه‌ریزی کرده است که در روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. در حال حاضر سازمان پیمان امنیت جمعی شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است. هدف این سازمان تقویت صلح، امنیت و ثبات بین المللی و منطقه‌ای و حفاظت از استقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورهای عضو است که برای دستیابی به این هدف استفاده از ابزارهای سیاسی در اولویت است. طی روزهای گذشته در بسیاری از شهرهای ترکیه بیمارستان‌ها و مرکزهای درمانی مملو از بیمارانی شدند که از ناراحتی در دستگاه تنفسی رنج می‌برند. همکارمان کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
مراکز درمانی و بیمارستان‌های شهرهای پرجمعیت ترکیه مملو از بیمارانی که دچار نوعی بیماری تنفسی شدند. ماهیت این بیماری همگیر هنوز در ترکیه کشف قطعی نشده، اما به حد کافی جمعیت زیادی را مبتلا کرده است.
هر روز حدود 100 نفر به مرکز درمانی ما برای آزمایش و درمان مراجعه می کنند که بیش از نیمی از بیماران دچار مشکلات تنفسی هستند.
افزایش تعداد مراجعه به مراکز درمانی به حدی است که مسئولین بهداشتی خواستار آغاز آزمایش‌های مجدد کووید 19 به شکلی گسترده شدند. دکتر صفت ارجان عضو هیئت مدیره اتحادیه پزشکان استانبول میگوید برای کنترل این بیماری باید به بازگشت تدابیر کرونایی اندیشید.
هنوز نمیدانیم علت اصلی افزایش مراجعات ویروس کرونا است یا عفونت‌های دیگر، ولی قطعاً باید آزمایش‌های کووید 19 را هر چه زودتر به شکلی گسترده آغاز کرده و تدابیر لازم از قبیل استفاده از ماسک به ویژه در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی را اجباری کنیم.
در استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه گسترش ناراحتی‌های تنفسی تا حدی است که فقط نیمی از دانش آموزان مدارس این شهر در کلاس حاضر شده و بسیاری از کارکنان ادارات در مرخصی‌های درمانی به سر می‌برند.
پس از استانبول در آنکارا پایتخت و شهر پرجمعیت ازمیر در غرب ترکیه هم مراجعات به مراکز درمانی به دلیل مشکلات تنفسی افزایش قابل توجهی داشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. نخست وزیر روسیه در سفر به چین گسترش روابط دو جانبه را تأمین کننده منافع مسکو و پکن دانست. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در 28 نشست عادی سران دولت های روسیه و چین که در پکن برگزار شد تأکید کرد. گسترش روابط بین مسکو و پکن منافع هر دو کشور را در زمینه های اقتصادی و سیاسی تأمین میکند. این در حالی است که غرب تصور نمی‌کرد به دلیل اختلافات راهبردی که چین و روسیه داشتند، روابط آنها به اندازه پیشرفت کند که به یک نگرانی عمده آمریکا و غرب تبدیل شود. بدون تردید بحران اوکراین و تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا بر روسیه و چین مهمترین عامل تأثیرگذار بر تعمیق بیش از پیش روابط مسکو و پکن بود. و این در حالی است که آمریکا بسیار تلاش کرد تا با استفاده از بحران اوکراین میان روسیه و چین اختلاف و دو دستگی ایجاد کند. لوچو کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید روسیه و چین با اتخاذ سیاست واقع گرایانه و کنار گذاشتن برخی اختلافات در حال تبدیل شدن به دو همکار راه برده در همه زمینه ها هستند. به همین دلیل سیاست برزمین زده روسیه در بحران اوکراین از سوی آمریکا موفق نبوده است و در همان حال آمریکا با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی نتوانسته است مجاری تنفسی چین را نیز مسدود کند. میشوستین در دیدار با لی کیچیانگ نخست وزیر چین با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سال جاری دو بار با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند تاکید کرد روابط مسکو و پکن در نقطه اوج تاریخ خود قرار دارد و گسترش هرچی بیشتر این روابط منافع بلند مدت آنها را تأمین می کند. روابط مسکو و پکن در حال بیش از پیش در حال توسعه است که آمریکا انتظار داشت چین به تحریم های غرب بر ضد روسیه بپیوندد که در عمل نه تنها این گونه نشد بلکه چین به عنوان پر جمعیت ترین و دومین کشور از لحاظ اقتصادی با انتظارات غرب در این خصوص پاسخ منفی داد و باعث شد تا آن نظم مورد نظر آمریکا در عرصه بین المللی و به عبارت ریکاوری قدرت هژمونی واشنگتن شکل نگیرد که پایه آنها بر شکست روسیه و هموار شدن چین با سیاست های آمریکا و غرب قرار داشت. جیمز بردی کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید نگرانی اصلی آمریکا قدرت گرفتن روزافزون چین و از بین بردن قدرت هژمونی جهانی آمریکا است، در حالی که تقویت پیوندهای چین و روسیه نه تنها قدرت شرق در برابر غرب را به شدت تقویت می کند، بلکه جهان شرق با ایجاد نهادهای بین المللی خود مانند بریکس در حال تأثیرگذاری مهم بر روابط بین المللی است که می تواند به طور جدی سیاستها و برنامه های منطقه‌ای و جهان آمریکا و غرب را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال نخست وزیر روسیه با اشاره به اینکه افزایش همکاری های میان این کشور و چین یک الزام تاریخی است تأکید کرد. گسترش روابط مسکو و پکن تحت هدایت استراتژیکی سران دو کشور انجام می شود. این بدان معنا است که روابط راهبردی چین و روسیه در بالاترین سطح مدیریت می شود. بنابراین این احتمالی که آمریکا بتواند در روابط پکن و مسکو خلل ایجاد کند بسیار دور از انتظار است، اما متقابلا افزایش همبستگی میان دو طرف نظم خودخواسته غرب را در عرصه جهانی فرو خواهد ریخت و نظم جدید مبتنی بر رعایت منافع همه کشورها و تحکیم پایه‌های صلح و امنیت شکل خواهد گرفت. ایجاد نهادهای بین المللی شرقی اقدام غیر قابل پیشبینی غرب بود که اکنون با عضویت کشورهای مؤثر شرقی همچون جمهوری اسلامی ایران در حال به چالش کشیدن جدی نظم غربی در عرصه تحولات بین المللی است.
شنوندگان عزیز ارجمند، تفسیر سیاسی را شنیدید از همکارم آقای امیری. در ادامه بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. ابراز رضایت تاجیکستان از همکاری های قضایی با ایران. وزارت تندرستی تاجیکستان: وضعیت اپیدمیولوژی در تاجیکستان تحت کنترل است. و آخرین خبرها از جنگ غزه: شهادت 20 فلسطینی دیگر در حمله های هوایی رژیم صهیونیستی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
میبینم این خواب پریشان را با فکر تو میبندم چتر شب باران را بیدار شدم من بیدار شدم من بیدار شدم من بیدار شدم من ای معجزه بیدار در این شب آشفته دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار چشمه چشمانت راهی به نماتام از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا موج تا قایق بیسان از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا موج تا قایق دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار در آینه پیدایی بی راز من اسم نمیدم بیبی وسوسه زیبایی ای صورت جادویی ای معجزه دیدار در این شب آشفته دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار چشمه چشمانت راهی به نماتام از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مشتاقای بیسان از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مشتاقای دل را به یقین بسپار تو می